أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی اقوال ششگانه دیگر غیر از قول مشهور در منتهای وقت نماز مغرب رسیدیم به قول سوم، که قول محقق صاحب شرایع و قول صاحب مدارک به عده‌ای از محققین دیگر هست، که بر اساس این قول بین مستر و مختار تفصیل داده میشه. برای مختار منتهای وقت نماز مغرب منتصف اللیل هست، ولی برای معذور و مستر منتهای وقت طلوع فجر هست. در مدرک این حکم، همونطور که در بحث‌های قبلی اومده و معلوم شد، هر چند صاحب مدارک برای اثبات این قول فقط به روایت صحیحه عبدالله ابن سنان استدلال کرده، ولی روایات دیگه‌ای هم وجود دارد که می تواند مثبت این قول باشه، که اون روایات دیگر در کلام صاحب حدائق هم به نفع قول صاحب مدارک بیان شد. روایات در مجموع 8 روایت دلالت بر این قول سوم که قول صاحب مدارک باشه دلالت بر این قول داشتن. آیا با این روایات که من حیث السند علاوه بر صحیح عبدالله ابن سنان در میان بقیه روایات هم روایات معتبر من حیث السند وجود داره، آیا با این روایات 8 گانه که بعضی از اینها من حیث السند هم معتبر هستند ما می توانیم قول سوم را اثبات بکنیم، ملتزم به این قول بشویم و رفعیت بکنیم از ادله قول مشهور که ملاک را در منتهای وقت نماز مغرب منتصف اللیل قرار دادند، یا نمی توانیم به این ادله استناد بکنیم و باید ملتزم به همون قول مشهور بشویم. صاحب حدائق بعد از بیان این روایات به عنوان مدرک قول صاحب مدارک فرمودن که بله، این روایات دلالت بر مدعای صاحب مدارک دارد، ولی ما نمی توانیم به این اخبار استناد بکنیم برای اثبات این قول، بلکه باید این اخبار را حمل بکنیم بر اینکه خرجت مخرجت تقیه فلا تصلح للاعتماد علیها فی تأسیس حکم شرعی. به این روایات 8 گانه ما نمی توانیم استناد بکنیم. اما چرا نمی توانیم به این روایات استناد بکنیم؟ در مجموع صاحب حدائق 5 وجه ذکر فرموده که به خاطر این 5 وجه ما نمی توانیم به این 8 روایت استناد بکنیم در اثبات قول سوم که قول صاحب مدارک باشه. وجه اول از وجوهی که مانع از استناد به این روایات می شود اینه که صاحب الدارق فرموده که این روایات مخالف با کتاب مجید هست و قاعده عام در حجیت روایات هم اینه که کل ما خالف القرآن یضرب به عرض الحائط، ما نمی توانیم به روایت مخالف با قرآن اخذ بکنیم. چرا این روایات مخالف با قرآن هست؟ فرمودم به خاطر اینکه در آیه شریفه که در سوره اسراء بود، آیه شریفه این بود که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. این آیه منتهای وقت نماز مغرب را منتصف اللیل قرار می دهد. از کجا شما صاحب حدائق می گویید که این آیه منتهای وقت نماز مغرب را منتصف اللیل قرار می ده؟ از کجا این آیه دلالت می کند بر منتهای وقت نماز مغرب؟ صاحب حدائق فرموده که وجه دلالت همون روایاتی است که در تفسیر این آیه شریف وارد شده، همون صحیحه زراره و غیر صحیحه زراره که در تفسیر این آیه شریف وارد شده و بیان کرده است که این قسمت الی غسق اللیل مربوط به چهار نماز هست که یکی از اینها نماز مغرب باشه. وجه دلاله، وجه این که این آیه شریفه منتهای وقت نماز مغرب را منتصف اللیل قرار می دهد، وجهش ما ورد عن اصحاب البیت الذی نزل ذلک القرآن فیه، به خاطر وجهش این همون روایاتی است که از اهل بیت وارد شده که قرآن در بیوت اینها نازل شده. فهم اعرف الناس به ظاهرهی و خافیه، خب اون روایات از وارد از معصومین مفاد اون روایات چیه؟ من ان هذه الآیه قد جمعت الاوقات کلها، در اون روایات وارد از معصومین آمده است که این آیه شریفه همه اوقات صلوات یومیه را جمع کرده است و بیان کرده است. اولین روایتی را که نقل میکنه همون صحیحه زراره است. فرو المشایخ الثلاثه والعیاشی فی تفسیری به اسانیدهم از صحیحه عن الباقر علیه السلام انه سئل اما فرض الله من الصلوات فقال خمس صلوات باللیل و النهار فقیل هل سماهن الله تعالی و بینهن فی کتابه قال نعم قال الله تعالی لنبیه صلی الله علیه و آله و سلم اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و دلوکها زوالها ففی ما بین دلوک الشمس الی غسق اللیل اربع صلوات سماهن الله تعالی و بینهن و وقتهن و غسق اللیل انتصافه ثم قال به قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا فهذه الخامسه، اون چهارتا در قسمت اول، نماز صبح هم در قسمت اخیر به عنوان صلات خامسه. این وجه اول که آیه شریفه دلالت می کند بر این که منتهای وقت نماز مغرب منتصف اللیل هست به دلیل این روایت زراره و غیر این از روایات آیه شریفه دلالت می کند. پس این هشت روایتی که منتهای وقت را ولو برای مستر طلوع الفجر قرار داده می شود مخالف با کتاب میشه و کل ما خالف القرآن یضرب به عرض الحائط کم استخاذت به اخبارهم علیهم السلام من عرض الاخبار علی القرآن فیوخذ بما وافقه و ما خالفه یضرب به عرض الحائط. این وجه اول برای اینکه ما نمی توانیم به این هشت روایت استناد بکنیم. وجه دوم اینه که ما روایاتی داریم که این روایات مبین تعداد فرائض هست و این که فرائض یومیه منتشر در اوقات مختلف شده، در اون روایات که وارد شده اند در بیان اوقات صلوات، اوقات صلوات و انتشار این اوقات به حسب عمود زمان، در اون روایات ما هیچ اشاره‌ای به این که در نماز مغرب و عشا طلوع الفجر با عنوان منتهی باشه نمی بینیم، فضلا از تفریح به این مطلب. الثانی ان الاخبار الواردت فی الاوقات على تعددها و انتشارها لم يتضمن شيء منها الاشاره الى هذا الوقت فضلا عن التصريح به. فقد عرفت فستعرف اشتمالها على جمله الاوقات اختياريها و ضروريها، در حالی که در این روایات مشتمل بر اوقات اختیاری و اوقات ضروری هستند، ولی در این حال نسبت به منتها بودن طلوع الفجر اشاره و بیانی نشده است. و غایت ما دلت علیه به نسبت الال اشاعین امتدادها الال انتصاف. اونی که در این روایات اوقات اومده اینه که وقت نماز مغرب و عشا تا منتصف اللیل بیان شده. حالا این منتصف اللیل را یا غایت وقت استراری میگیریم کما این که مختار صاحب حدایقه، یا غایت وقت اجزا میگیریم که نظر مشهور باشه. علایالن طلوع فجر ما در این روایات به عنوان منتهای وقت نمیبینیم. این وجه دوم. وجه سوم برای اینکه ما نمیتوانیم به این اخبار هشتگانه استدلال بکنیم برای اثبات قول سوم اینه که این اخبار علاوه بر اینکه مخالف با ظاهر قرآن هست، موافق با عامه هم هست، موافق با مذهب عامه هست، چون عامه در وقت نماز مغرب قائل به این هستن که منتهای وقت نماز مغرب طلوع الفجر، ولو از جهت کیفیت منتها بودن ممکنه فی الجمله اختلافی داشته باشند، ولی اصل این مطلب که منتهای وقت نماز مغرب ولو فی بعض تقادیر طلوع الفجر، در این قسمت اختلافی ندارند. پس این روایات هشتگانه می شود موافق با عامه و وظیفه ما در عمل به روایات اینه که خبر موافق با عامه را طرح بکنیم، خبر مخالف با عامه را عکس بکنیم. فرموده است از ثالث انه من القواعد المقرره و الضوابط المعصوره المعتبره اهل البيت علیهم السلام عرض الاخبار عند الاختلاف بل مطلقا على مذهب العامه. وظیفه ما در عمل به روایات اینه که عند التعارض، بلکه مطلقا، بلو تعارضی هم در کار نباشه، ما با یک روایتی برخورد کردیم، در صورتی میتوانیم به این روایت عکس بکنیم که موافق با عامه نباشد، باید به مخالف عامه عکس بکنیم و موافق با عامه را طرح بکنیم. قواعد من القواعد المقرره که این قاعده هم از روایات اهل بیت علیهم السلام برداشت شده است اینه که ما باید عرضه بکنیم اخبار را عند الاختلاف بل مطلقا علی مذهب العامه ولعکس به خلافی. قاعده اینه. حالا برگردیم به محل بحث. این اخبار متقدم، اخبار التي فالاخبار التي قدمناها، یعنی این هشت روایت مع مخالفت ها لظاهر القرآن کما عرف موافقتون لمذهب العامه. چرا؟ لأن ذالک مذهب و ائمتهم الاربعه على اختلاف بینهم فی ذالک. ولو فی الجمله اختلافی دارن، ولی همه ائمه اربعه مذاهب اربعه همه اینها این را فی الجمله در کلمات اینها طلوع الفجر به نسبت به عنوان وقت نماز مغرب منتهای وقت ذکر شده، ولو از بعضی از جهات مختلفن. مثلا صاحب حدائق این قسمت رو هم متعرض شده، فرمود میفرماید که فبعض منها منهم جعل هذا الوقت وقتا للمستر، بعضی از عامه که این طلوع الفجر را برای مسترین به عنوان وقت نماز مغرب قرار دادن، همونطور که در بین امامیه محقق صاحب شرایع صاحب مدارک و منطوه این دو بزرگوار هم قائل به این قول هستند. کما ذهب الیه المحقق و سید السند یعنی صاحب مدارک و من تبعهما به حکم هذا القول فی المعتبر عن شافعی و احمد. بعضی از عامه اینجور گفتن و بعضهم جعله وقتا للمختار، بعضی از عامه که اصلا برای مختار این طلوع فجر را به عنوان منتهای وقت قرار دادن و نقله فی المعتبر عن ابی حنیفه و مالک. و خود صحابه‌دار می‌فرمایند این روایاتی را که ما از باب حیض آوردیم، از باب 49 ابواب حیض که در مولد حائض وارد شده، از طریق اونها هم وارد شده. قد ورد ایزن من طریقهم من امتداد وقت الی قبل الغروب به یسیر جدا به نسبت الی الظهرین و الی قبل الفجر به یسیر به نسبت الی الاشاعین. خب این در روایات اینها هم اومده. پس این قول بل یه شواهدی را هم برای نقل، برای اینکه این قول قول عامه هست و عامه در این قسمت به صورت فی الجمله قائل به اینن که وقت اختیار وقت نماز مغرب منتهای او طلوع الفجر، یه شواهدی هم برای این جهت ذکر میکنه. پس وجه سوم اینه که این روایات هشتگانه موافق با عامه هست و قاعده مأخوذ از روایات اهل بیت اینه که شما به روایات موافق با عامه عکس نکنید، اینها را حمله بر تقیه بکنید. این وجه سوم. وجه چهارم برای اینکه ما نمیتوانیم به روایات هشتگانه استدلال بکنیم، به استناد بکنیم لاثبات قول ثالث، اینه که این ما یه روایاتی داریم که در این روایات بیان شده که نباید مکلفین نماز را از منتصف اللیل به تأخیر بیاندازن. اگر کسی نماز عشا را هم به تأخیر بیاندازه باید قضا بکنه، نباید به تأخیر بیاندازه، مورد مذمت قرار گرفته است کسی که نماز عشا را از انتصاف اللیل به تأخیر بیاندازه. و در اون روایات بیان شده که اگر به تأخیر بیاندازه باید نمازش را قضا بکنه و روزه هم باید عقوبتاً روزه اون روز را هم روزه بگیره و استغفار هم بکنه. ما یه چنین روایاتی داریم. خب این روایات دلالت میکنه بر اینکه وقت نماز عشا مغرب به عشا، ولی مورد این روایت عشا هست، ولی در صورتی که وقت عشا تمام شده باشه به طریق اولا وقت نماز مغرب تمام شده. پس این روایات دلالت میکنه که وقت نماز مغرب اینطور نیست که از منتصف اللیل بگذره به طوری که ادامه داشته باشد تا طلوع الفجر. وجه چهارم الاخبار الداله على ذم النائم عن صلاه العتمه الى الانتصاف و امره بالغذاء بعد الانتصاف و امرهی به سیام ذالک الیوم عقوبتن و امرهی به استغفار. یکی حالا روایات را اونجا بیان کرده که بله، یکی از اون روایات با رواه صدوق مرسلن عن ابی جعفر علیه السلام قال ملک الموکل یقول من بات عن العشاء الاخره الى نصف الليل فلا انام الله عینه، خداوند خواب در چشمش قرار ندهد، کسی که تا نصف الليل نماز عشاء را نخوانده بخواهد بخوابد. و رواه فی کتاب العلل مسندن فی صحیح عندی عن صفوان بن یحیی عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، همین مضمون هست الا ان فیه من نام عن العشاء. روایات دیگه‌ای که در این قسمت وجود داره و از اونها استفاده میشه که این کار جائز نیست، مصداق تضییع الصلات و به عنوان عقوبت هم باید روزه بعدش را روزه بگیرد. از جمله در روایت عبدالله ابن مغیره عن من حدثه عن ابی عبدالله علیه السلام وارد شده فی رجل نام عن الاتمه فلم یقم الا بعد انتصاف الليل، در اون روایت در جواب این سوال آمده است یصلیها و یصب صائمان، باید اون روز را روزه بگیرد. این هم روزه گرفتن این روز هم قولی است که مرحوم سید مرتضی اون قول را اختیار کرده و ادعای اجماع بر این کرده. علامه هم تبعیت کرده است از سید مرتضی، از مرحوم صدوق در فقیه هم این مطلب استفاده می شود. خب این روایات هم نافی استمرار وقت نماز مغرب الى طلوع الفجر هست. وجه پنجم برای اینکه ما نمی توانیم به این هشت روایت استدلال بکنیم لاثبات قول ثالث اینه که ایشون فرمودن که مقتضای اونی را که این اعلام فرمودن اینه که همونطور که از مدارک هم ما نقل کردیم اینه که نماز مغرب سه تا وقت داره، نماز مغرب سه تا وقت داره. حرف اینها اینه که نماز مغرب سه تا وقت داره، یکی وقت فضیلت، قول محقق و صاحب مدارک و منطبه این دو بزرگوار مقتضای حرف اینها و قول اینها اینه که نماز مغرب دارای سه وقت هست، یکی وقت فضیلت که الی ذهاب شفق هست، یکی وقت اجزا، وقت اجزا که اصل وقت باقی هست ولو فضیلتش رفته باشد قضا نشده، این وقت دوم هم الی انتصاف لیل هست ولی برای مختار، یک وقت سومی هم هست که الی الفجر برای مستر. مقتضای قول ثالث اینه که نماز مغرب دارای سه وقت باشد، در حالی که ما روایات مستفیضه‌ای داریم که مضمون این روایات مستفیضه اینه که هر نمازی دارای دو وقت هست و اول این دو وقت افضل هست نسبت به وقت ثانی. ما روایاتی داریم، روایات مستفیضه‌ای که هر نمازی دو وقت داره. این دو وقت بودن نماز با قول سوم سازگاری نداره. مقتضای قول سوم سه وقت بودن نماز، سه وقت داشتن نماز مغرب هست، در حالی که ما در روایات داریم که هر نمازی فقط دو وقت داره. خب پس این روایات هشتگانه چون نتیجه اینها و مقتضای این قول، مقتضای اینها در مجموع سه وقت بودن، سه وقت داشتن نماز مغرب هست و این با روایات مستفیضه لکل صلات وقت سازگاری ندارد، دو این حساب ما نمیتوانیم به این روایات اخذ بکنیم. اما چطور این سه وقت بودن با چطور این روایات با این روایات چطور این قول سوم با روایات مستفیضه سازگاری نداره؟ ایشون در مقام توضیح اینطور فرمود، فرمود در روایات مستفیضه هست که لکل صلاتن وقته و این دو وقت را ما بنابر نظر مشهور می توانیم تطبیق بکنیم. بنابر نظر مشهور دو وقت بودن نماز مغرب قابل پیاده شدن هست به این نحو که نماز مغرب دو وقت دارد، یک وقت وقت فضیلت هست، یک وقت وقت اجزا هست. وقت فضیلتش الى ذهاب و شفق هست، وقت اجزایش الى منتصف اللیل هست. مسلک مشهور و قول مشهور با این روایات مستفیضه سازگاری داره. روایات مستفیضه دو وقته بود، دو وقت بودن، دو وقت داشتن نماز مغرب بود، قول مشهور با این سازگاری داره. بنابر قول دیگه‌ای که در مسئله هست که اشاره به قول خودش میکنه که ما در اینجا در وقت نماز مغرب قائل به این شدیم که ذهاب و شفق وقت مختار هست، وقت مختار الى ذهاب و شفق هست، از ذهاب و شفق تا منتصف اللیل هم وقت اصحاب الاعذار، وقت معذورینه. دو وقت بودن رو هم ما به این صورت درست کردیم. قول ما هم با دو وقت داشتن نماز مغرب سازگاری داره و این قاعده‌ای که از روایات مستفیضه به دست می آید لکل صلات وقته، این قاعده با قول ما بر قول ما تطبیق می کنه، بر قول مشهور هم تطبیق می کنه. ولی در اینجا شما در کنار اینها اگر بگویید قول بگویید یه وقتی دیگه ای هست که از منتصف اللیل تا طلوع فجر هست، از منتصف اللیل عبور میکنه به طلوع فجر میرسه، شما اینجا وقت ثالث را قائل شدید. خب این وقت ثالث دیگه با این روایات تطبیق نمیکنه، خارج از این روایاته. فالقول بالوقت ثالث که بگویید تا طلوع الفجر ادامه دارد خارج عن ذلک. خب این ایشون فرمود این اشکالی است که در حقیقت به این میشه. حالا اگر کسی برگرده به عنوان دفاع از ناحیه محقق و صاحب مدارک بگه که وقت اول وقت الى ذهاب شفق وقت فضیلته، وقت دوم وقت اجزا هست، وقت ثالث وقت برای استرار هست، وقت استرار هست. اینم بالاخره یه وقتی است در مجموع این دو وقته، منتها برای مختار وقت اجزا هست، برای مستر ادامه داره تا طلوع فجر. فرمودن و جعل و ثانی للاجزا و ثالث للاسترار خارجون اما تقرر فی الاخبار فی سایر الاوقات. این با اون مطلبی که در روایات در بقیه اوقات تطبیق میشه سازگاری نداره، چون این که شما تعبیر بکنید از یک قسمت به وقت اجزا، از قسمت دیگر تعبیر بکنید به وقت استرار، این تقسیم به لحاظ اجزا و استرار از جهت عنوانی متغایر هست، نه اینکه واقعا دو وقت درست بشه. از جهت استرار و از جهت اختیار و ایزا دو وقت درست نمی شود. چون از جهت استرار و ایزا دو وقت درست نمیشه، پس قول شما که میگویید الی طلوع الفجر ادامه داره، این قابل اثبات نیست، به خاطر اینکه این حرف مستلزم سه وقت داشتن نماز مغرب و حال اینکه روایات میگوید که نماز مغرب دو وقته هست، پس این تطبیق نمیکنه. قول شما بر قول شما روایات مستفیضه دال بر اینکه لکل صلات وقتان تطبیق نمیکنه. این هم باعث می شود که ما نتوانیم به قول ثالث ملتزم بشیم و به قول ثالث ملتزم بشیم و به وسیله این روایات هشتگانه از ادله قول مشهور ما رفعیت بکنیم. این ها وجوه پنجگانه هست که صاحب حدائق ذکر فرموده، برای اینکه ما نمی توانیم به این روایات هشتگانه استناد بکنیم لاثبات قول ثالث که قول محقق و صاحب مدارک باشه. در آخر هم صاحب مدارک طعن میکنه به قائلین به این قول با این عبارت که و بالجمله فما ذکروه مجرد و تخریج لما توهموه من العمل به ظواهر هذه الاخبار و سموه به هذه تسمیه، یعنی خیال میکنن که دارن به روایات عفو میکنن ولی به روایات عمل میکنن و بر اساس روایات دارن فتوا میدن، و الا اگر ملتفت به این جهت میشدن که ما قواعد دیگه‌ای در عمل به روایات داریم که اون قواعد ما را منع میکنه از عمل به این هشت روایت، دیگه این حرف را نمیگفتن و ملتفت به این قول نمیشدن. اینها وجوه پنجگانه است که صاحب حدائق ادعا کرده که با این پنج وجه ما باید رفعیت بکنیم از این هشت قول. آیا این وجود تمام هست یا اینکه ما بر اساس این هشت روایت باید ملتزم بشویم به همین حرفی که صاحب مدارک و صاحب شرایع مرحوم محقق فرمودن؟ خب در این قسمت عده‌ای از محققین از جمله مرحوم آقای خویی فرمودن با استناد به این روایات ما باید به همین قول محقق و صاحب مدارک ملتزم بشیم، چون روایات معتبری داریم که دلالت بر این مطلب میکنه، رفعیت از این روایات معتبره نمیتوانیم بکنیم، باید به این روایات عکس بکنیم. الان بحث به اینجا منتهی میشه که خب بله ما روایات معتبره داریم، ولی این وجوهی که صاحب حدائق ارائه کرده است، این وجوه مانع از عمل به این روایات معتبره میشه. اگر این وجوه تمام باشد جلوی عمل به این روایات را میگیرد. اما آیا این وجوه تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به وجه اول که صاحب حدائق فرموده این روایات مخالف با ظاهر کتاب هست و به خاطر مخالفت با کتاب نمیتوانیم به این روایات عکس بکنیم، مناقشه در این وجه عبارت از این هست که بله در آیه شریفه منتصف اللیل به عنوان وقت منتهای وقت حتی برای نماز مغرب هم بیان شده است، این مورد قبوله، ولی این به این روایات که میگوید طلوع الفجر منتهای وقت نماز مغرب هست به حسب نظر بدوی با مفاد آیه تنافی داره، ولی این مخالفت و این تنافی آیا از واو مخالفت تباینی هست بالعموم من وجه، مخالفت تباینی هست اما بالعموم من وجه او بالتباین الکلی، یا اینکه این مخالفت از قبیل مخالفت نص و ظاهر هست، خاص و عام هست که جای جمع عرفی هست، جای جمع عرفی هست، اینطور نیست که غیر قابل جمع باشه و مورد از موارد تعارض مستقر باشد تا ما به خبر مخالف با کتاب، خبر معارضه با کتاب نتوانیم عکس بکنیم، بلکه خبر را باید کنار بگذاریم به کتاب عکس بکنیم. اشکال در این قسمته که بله آیه شریفه دلالت دارد، ولی این دلالت آیه شریفه به نحو مطلق هست که برای چه برای مختار چه برای مستر منتهای وقت منتصف اللیل هست، به اطلاقش شامل مستر هم می شود و منتهای وقت را برای مستر منتصف اللیل قرار می ده، به اطلاقش نه به صراحت. و وقتی به اطلاق باشه روایات قول سوم که در خصوص مستر میگوید وقتش ادامه دارد، این روایات مخالفتی که با کتاب دارد دیگه مخالفت تباینی نیست، بلکه مخالفتی است که قابلیت جمع عرفی را دارد. بله برای قول ثانی روایتی که دلالت بر قول ثانی میکرد که مطلقه که در مورد نماز مغرب به صورت مطلق چه مختار چه دل مختار چه دل معذور منتهای وقت را منتهای وقت را طلوع الفجر قرار میداد، اون روایت که مقصود روایت عبید ابن زراره هست، اون مخالفت تباینی داره. ولی بقیه روایات، ولی روایاتی که قول ثالث را اثبات میکنه که صحیح عبدالله ابن سنان و موثقه عبدالله ابن سنان و صحیح ابی بصیر و امثال اینها باشه، اینها مخالفتش با قرآن مخالفت تباینی نیست، بلکه قابل جمع عرفی هست و مقتضای جمع عرفی این میشه که ما به این روایات عکس بکنیم. پس وجه اول مذکور در کلام صاحب حدائق برای کنار گذاشتن روایات هشتگانه تمام نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.